بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره سلب مالکیت بود که حالا یه مواردی که فعلا دارم عرض میکنم به عنوان سلب مالکیت توسط افراد خاص و بعدم سلب مالکیت توسط عناوین عامه، یعنی فعلا بحث درباره اینه که یه شخصی تصرف بکنه در مال شخص دیگر بدون رضایت. بعدن و این مقدمه است بر اون بحثی که بعد خواهیم گفت که یک عنوان عام، عنوان عام مثلا شهرداری، دولت میخواد تصرف بکنه تو مال یک نفر، زمین یه نفر رو بردار خیابون کنه که یک عنوان عامی مثل شهرداری یا دولت تصرف بکنه بی اذن کسی در مال او. و اینا همه مربوط به اون بحث افلاس شرکته که میخواییم بینیم دولت میتونه تصرف بکنه در اموال شرکتی که منحل میشه یا خیر. یکی بحث عبد رو ذکر کردیم و چند قسم که سلب مالکیت بود. یکی بحث قرآن کریم را که آدم مالک میشه یا نمیشه. سومم بحث این که پدر بی اذن فرزند تصرف در مال بچهش بکنه که گفتیم هم جایز نیست، خلافاً این همه روایتی که وجود داشت. حالا مورد دیگر، مسئله چهارم، بحث شفعه. بحث شفعه و خیار شفعه اینم همین بحثه که یعنی سلب مالکیت توسط افراد خاص. یه نفر بی اجازه دیگری بدون رضایت دیگری در مال دیگری تصرف بکنه، همون بحث شفعه. شفعه این بود که یه زمینی، یک مالی مشترک بین دو نفره، یکیشون بدون اطلاع دیگری میره سهم خودشو میفروشه، اون شریک دیگر میتونه بیاد معامله اینا رو فسخ کنه و مال رو برای خودش برداره. البته پولشو باید بده ده، ولی خب اینو میگن حق شفعه. و حق شفعه در واقع نوعی تصرف کردن در مال مردم است بدون اذن مردم. هم تو وسایل شیعه و هم تو کتاب جواهر، چون هم وسایل شیعه و هم کتاب جواهر هر دو شرح شرایعه دیگه، فقط اون شرح استدلالیه، اینم شرح ربایی. اول کتاب قصب را ذکر کردند، دنباله کتاب قصب کتاب شفعه است. یعنی اول بس قصب رو میگن به این که تصرف در مال مردم قصب و حرامه، دنبالش میان بحث شفعه رو میگند. مقصود اینه که شفعه یه نوع همون قصب حساب میشه و یه نوع تصرف در مال مردم است بی اذن مردم. ولی حالا میخواییم بینیم این یه مورد استثناء شده یا نه، ولی اگر استثناء نشده باشه اینم همون قصب دیه. دو نفر که معامله کردن تو مال خودشون، یک شخص اجنبی از این دوتا میاد فسخ میکنه و مال بر خودش برمیداره. اصل شفعه اصلش به صورت کلی مسلمه و مورد اجماع همه علماست، بلکه میشه گفت که شفعه از مسلمات دین اسلامه، یعنی حتی اهل سنت هم همشون قبول دارند. فکر میکنم تنها کسی که مخالف با شفعه است یه آقای به نام ابوبکر اسم، که همین ابوبکر اسم هم کسیه که تو کتابای تفسیری اسمش خیلی زیاده، یه تفسیر قرآن هم داره. این آقای ابوبکر اسم ایشون مخالفه با شفعه است. خب اینم که حرفاش اعتبار نداره دیگه، روشنه. اگر که هیچ دلیلی نداشته باشیم بر بی اعتباری این، غیر از این که این آقا دشمن امیرالمومنین علیه السلام بوده و تفکر خوارج رو داره، ولی این که اصلا قابل ذکر نیست. جالب اینه که یه نفر دیگه هم هست به نام جابر ابن زید. این جابر ابن زید هم دقیقا مثل همین ابوبکر اسم، اینم تفکر خوارج رو داره. این دوتا گفتند که شفعه خلاف شرعه. حالا این دو نفر که اصلا قابل ذکر نیستن، بقیه مسلمان ها همه به صورت کلی شفعه رو قبول دارند. قبل از این که حالا روایت بخونیم، اول این نکته رو عرض بکنم. توی این مطلبی هم که حالا درباره شفعه میگیم، خیلی حرفای جالبی مطرح خواهد شد. حالا یه مطلب اینه که آیا شفعه موافقه با اصل یا خلاف اصل؟ اصل برای اینه که حق شفعه وجود داشته باشه، یا اصل بر عدم شفعه است؟ اگر کسی بگی که اصل برای اینه که شفعه نیست، شفعه خلاف قاعده است، خب قهرن باید اگر که ثابت شد باید حد اقلش رو بگیریم، قدر متیقنش رو بگیریم. ولی اگر کسی گفت که شفعه مطابق با قاعده است، اون موقع دیگه میشه اطلاق روایات رو میشه گرفت. مثلا فرض کنید این چیزایی که الان پیش اومده، اگر که یه ساختمون آپارتمان ماننده چند طبقه است، یک کسی مثلا این طبقه است، یک کسی طبقه بالا، آیا اینجا الان اگر اون طبقه بالایی بخواد خونشون رو بفروشه، طبقه پایینی حق شفعه داره یا نداره؟ میتونه معامله اونا رو فسخ کنه، بیه که من برمیدارم. یا مثلا اگر که یک ماشینی مشترک بین دو نفر بود، اینجا هم حق شفعه وجود داره یا نه؟ یا اینکه حالا تازه مهمترش، فرض کنید یه کسی خونه‌ای داره، همسایه خونش رو فروخت، یعنی غیر منقوله، همسایه دیوار به دیوار اومد خونه خودشون رو فروخت به شخص دیگری، آیا این همسایه حق شفعه داره یا نداره؟ اینا بستگی داره به این که بگیم شفعه طبق قاعده است یا خلاف قاعده است. اگر که خلاف قاعده باشه، تو اینجور موارد باید بگید که حق شفعه ندارد. چه شفعه خلاف قاعده است؟ قاعده اولیه اینه که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، تصرف در مال مردم حرام است مگر با اذن اونها. این بشه قاعده اولیه. شفعه خلاف این قاعده است، میگه شما میتونید تو مال مردم بدون اذن مردم تصرف بکنید، و چون خلاف قاعده است حد اقلش رو باید بگیریم. نتیجهش اینه که تو ماشین شفعه نیست، همسایه نسبت به همسایه شفعه نداره، توی آپارتمان ها حق شفعه وجود نداره. ولی اگر کسی بگه که نه، اصل شفعه طبق قاعده است، به خاطر اینکه اولا قرآن اینطوری میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم. تو سوره صاد، توی اون داستان حضرت داوود علیه السلام میفرماید ان کثیرا من الخلطاء لیبغی، یعنی اصل اولی اصلا اینه که دو نفر که شریکن، این یکی به اون یکی ظلم میکند. اصل اولی اینه که دو تا شریک یکی در حق دیگری تعدی میکنه، مگر الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، اینا خیلی کمند. اگر کسی اینجوری بگه که یعنی شفع طبق عدل، طبق انصاف، عدل و انصاف اقتضا میکند که هر کسی نمیتونه با هر کسی شریک بشه، هر کسی نمیتونه با هر کی زندگی بکنه، میگه مثلا اخلاق اون با اخلاق مجهول در نمیاد، توی این کوچه این آقا بخواد همسایه من بشه، این بزرگترین شکنجه است برا من. این هستی تو مردم اینجوری هستی، میگه که من نمیتونم، همون که حالا بعد تو روایتی هم خواهد اومد، مثلا این که میگه اول الجار ثم الدار، اگر اصل اولی اینه که عدل و انصاف اقتضا می کند که هر کسی با هر کسی نتونه زندگی کنه، هر کسی یه عقیده و سلیقه و فلان داره، و شفع یه امر عقلاییه، هر کسی هم نمیتونه کس دیگر را بیاره شریک کس دیگه بکنه، مثلا این کوچه من و شما خونه توش داریم، شما بخوای برید بفروشی به کسی، یک کسی بیا تو این کوچه، من با اون نتونم زندگی. حالی که من که اصلا نگفتم چیزی، من فقط گفتم که این دوتا احتمال من از اصل این را ویلا، اگر که خوبشو بخواید این داستان حضرت داوود سلام الله علیه، این اصلا معلوم خدای متعال توی این قصه چی داره بر ما میفرماد، و این که نمیدونم اون دو نفر اومدن دوتا فرشته بودند، دوتا آدم بودند، یکی 99 تا گوسفند و یکی یه گوسفند، یا اینکه یه بار مرز کردم که اصلا احتمال داره این داستان حضرت داوود سلام الله علیه اصلا مسئله گوسفندم نیست، دو تا فرشته با این حرفام نیست، این احتمالاً یه رمزه، یه تمثیله، یه کسی مثلا خودش زن داره، چشمش هم دنبال زن کس دیگه باشه، این قصه است. و اینکه اون زمان یه بند خدای می‌خواسته بره جنگ، این خب فکر که حالی که می‌خواد بره جنگ اولا معلوم دیگه برمیگرده یا کشته میشه، بعد زنش رو چیکار بکنه؟ تو ذهنش اومد که زنم رو برم امانت بگذارم پلوی حضرت داوود، بعد برم جنگ اگر اومدم زن ما بگیرم. و حضرت داوود علیه السلام هم گفت که حالا شما که میری، خب حالا معلوم که نیست برمیگردی یا برمیگردی، تو زن رو طلاق بده، من این زن رو میگیرمش، اگر که تو سالم برگشتی زن رو طلاق میدم دوباره تو زن رو بگیر، کشته شدیم که ها زن مال من. و در حالی بود که خود حضرت داوودم خیلی زن داشت، احتمالا قصه این باشه دا. و خدای متعال اون قصه رو تو این بیان آورده که رعایت اخلاق و ادب و این چیزا رو خدا رعایت کرده. بعد شاهدش اینه که تو روایات این اومده سا، تو روایات گفته که اون آیه شریفه اینو داره میگه. برحالا آیه شریف رو ما نمیدونیم چی میفرماد، ولی این یه امر عقلایی هست که بگوییم هر کسی با هر کسی نمیتونه شریک بشه، و معمولا هم شریک ها به هم دیگه تعدی میکنند. خب پس اگر کسی گفت که اصل اولی اینه که تصرف تو مال مردم حرام است، شفع میشه خلاف قاعده، و باید قدر متیقنش رو بگیریم. اما اگر کسی گفت که نه بس اینه ها که دو تا شریک معمولا به هم دیگر تعدی میکنند و شفع طبق قاعده است. کدام قاعده؟ قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف اینه که هر کسی نتونه کس دیگر رو بیاره شریک زندگی کسی کنه. اگر اینجوری گفتیم شفع میشه طبق قاعده. و چون قاعده عدل و انصاف تو فقه خیلی کم بحث شده یا اصلا بحث نشده، فقط همون توی اول رسائل یه مطلبی شیخ انصاری داره با آیت الله خویی، اونجا یه کلمه فرموده این قاعده عدل و انصافه. اگر اینجوری بگیم قاعده عدل و انصاف خیلی توی فقه و اصول بحث نشده، معلوم میشه فقها هم به این چیزا کار نداشتند. اونی که بیشتر تو ذهن فقه هاست همون اصل حرمت تصرف در اموال دیگران شفع خلاف این اصله. اگر اینجوری گفتیم وقتی این با یه قدر متیقنش رو بگیریم، این حالا قاعده یا ربال بس. حالا تکفین کنم یه امر اقلاییه، یه امر اقلاییست که هر دوتای شریک باشن، به هر حال هر کسی میخواد مال رو به طرف خودش بکشه اختلاف و دعوا درست میشه دیگه. خیلی خوب، حالا روایت بخون. نه تأسیس شرعه، ایشون میفرمایید که حق شفع تأسیس شرعه یا امضاییه. مرز کردم که تأسیس ها، ولی تو ذهنم هست که تو اشعار زمان جاهلیت یه مورد حق شفعه، این تو ذهنم هست، ولی تو فقه و تاریخ و اینا جایی ندیدم کسی گفته باشه. یعنی هرچه هست اینه که شرع این رو جعل کرده، و اگر که این روایات اینا نبود ما همش باید میگفتیم که جایز نیست. ولی عرض کردم توی شعر زمان جاهلی هست شفه. خیلی خوب، تو وسایل شیعه جلد 25 صفحه 395 کتاب شفه. کل این کتاب شفه یه چند تا روایت بیشتر نداره. اینم تو ذهن شریف دون باشدن که این حق شفعه مثل حق خیار جای دیگه نیست. درسته که میشه ما شفعه رو یک نوع خیار فسخ بدونیم، ولی دقیقا این همون بحث خیار و خیارات نیست. حالا شواهد زیاد داره دا. مثلا فرض کنید که خیاراتی که تو مکاسب بحث میشد اون خیارات قابل ارثند. یکی از احکام الخیار این بود دیگه، خیار قابل ارث. بلی اینکه شفعه قابل ارث هست یا نیست، اولا روایت صریح که داریم که شفعه قابل ارث نیست، گرچه خود روایتش رو حالا میرسیم که شک و شبهه داره دا. و تو کلمات علما هم خیلی اختلافه که آیا شفعه قابل ارث هست یا نه. این شاهده اینه که این اون خیار اصطلاحی نیست، اون خیار اصطلاحی مسلماً قابل ارثه. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب الشفعه. اولین روایت اینه، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه عن ابان عن ابی العباس البقباق قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام، شنیدم امام صادق سلام الله علیه می فرمود الشفعه لا تکون الا لشریک فقط شریک است که شفعه دارد. اولا سند این حدیث اینطوریه که شیخ طوسی به سند خودش از حسن ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه آدم موثقیه ولی واقفی بوده، میگن که شدید و تعصب در وقفم بود. اگر کسی واقفی باشه خب میشه موثق باشه، ولی کسی عناد داشته باشه توی وقت، این یه مقدار عدالتش زیر سوال میره. دا کسی که تعصب شدید عناد سر واقفی بودن داشته باشه، به هر حال این آقای حسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه، جعفر ابن سماعه هم یعنی جعفر ابن محمد ابن سماعه، معمولا اسم پدرشو میاندازن اسم جدشو میگن جعفر ابن سماعه، یعنی جعفر ابن محمد ابن سماعه که اینم واقفیه ولی موثقه، ولی اون یکی حسن اناد داشته سر وقت. ان ابان ان ابل عباس البقباق، ابان که از بزرگان ابل عباس بقباقم، بله ایشونم موثقه، ابل عباس بقباق یعنی فضل ابن عبدالملک. خب پس سند حدیث حالا تقریبا موثق است. خب امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت می‌فرماید که اشفعتو لا تکون الا لشریک، فقط شریک شفعه دارد. حالا یعنی چی؟ یعنی امام چی می‌خواد بفرماید سلام الله علیه؟ احتمالاً تو صحیح بخاری، حالا بعد موارد دیگه هم عرض خواهم کرد، تو صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل چند تا روایت میاره و فتوای سنی هم الان شده سا که اگر مثلا یه زمین بین 5 نفر شریکی بود، یکیشون سهم خودشو فروخت، اون 4 تای دیگه حق شفعه دارند. به عبارت دیگر حق شفعه منحصر به 1 نفر نیست. احتمالاً این حدیث اینو میخواد بگه دا، میخواد بفرماد که اشفعت لا تکون الا لشریکن، یعنی یک شریک اگر باشه حق شفعه داره، اگر دوتا شریک بود یه حق شفعه نیست. احتمالاً منش اینه ها، اگر 2 نفر شریکن توی زمین، یکی سهمشو بی اطلاع اون فروخت، اون یکی حق شفعه دارد. اما اگر یه زمین بین 3 نفر بود، بین 4 نفر بود، یکی سهم خودشو فروخ، هیچ کس حق شفعه ندارد. احتمالاً معنی حدیث اینه، یعنی این حدیث داره طعنه میزنه به اون روایت هایی که بخاری نقل کرده. شاید الشفعت لا تکون الا لشریکن، احتمال اینم هست که کسی به یکی اشفعت لا تکون و الا لشریکن، این همین مسئله امروز رو میخواد بگه. مسئله امروز اینه که این آپارتمانی ها، این خونه های آپارتمانی تو اینا حق شفعه هست یا نیست، یا مثلا کوچه هایی که اختصاصیه، یه کوچه هست 2 تا خونه توشه، خونه ها هم جداند. حالا انشالله حالا فرد و پس فرد یه روز یه روایتی رو میخونم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه مورد اینجوری بود، قضاوت رو واگذار کرد به حذیفه ابن یمان و حذیفه یه جوری قضاوت کرد. یه نکته جالبی داره، احتمالاً این حدیث اینو میخواد بگه دا، الشفعت لا تکون الا لشریکن، یعنی فقط شریک شفعه دارد نه همسایه. اونجایی که 2 تا خونه توی یک کوچه است شریک اصطلاحی که نید، همسایند. شاید میخواد بگه همسایه حق شفعه ندارد، شریک حق شفعه دارد. شاید آره بله. پس حدیث هم سندش یه شک و شبهه داشت، هم مضمونش هم خیلی روشن نیست حدیث چی میخواد بفرماد. حدیث شماره 2 و انهو ان جعفر، انهو یعنی از حسن ابن محمد سمائه، ان جعفر یعنی همو جعفر سمائه، ان ابان، ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قبلا گفته بودیم این همونیه که داماد فضیل ابن یساره. ان ابی عبدالله علیه السلام سندش که این همون قبلیه دیه، قال سمعته یقول الشفعت لا تكون الا لشریک، این همون قبلی، یعنی هم سندش هم دلالتش این حدیث قبلی. یعنی چی؟ خب این یه احتمال بود، اونم یه احتمال بود دیگه. عرض کردم که یه احتمال که این حدیث تعریض به احادیث اهل سنته که اونا میگن هر چند تا شریکم باشه، این میگه الا لشریکن، یعنی یه شریک واحد، یا اینه منش، یا این که نه الا لشریکن و لیس للجار بلکه لشریک، هر دو تا احتمالش هستی. حدیث بعدی خود چرا و منکرش لعنت، خب بلدی که روشنه دیگه، نکره در سیاق اثبات مفید وحدت دیگه که روشنه. حدیث بعدی محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان یزید ابن اسحاق شعر، یزید ابن اسحاق شعر، ان هارون ابن حمزت الغنبی، ان ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث میشه صحیحه. یزید ابن اسحاق شعر یا شغر، این حال کم تو کتابای حدیثی اسمش اومده، ولی آدم متکلم بوده، کمتر محدثه، متکلمه و شیعه بوده، خیلی هم درباره ولایت اهل بیت علیهم السلام کار کرده، آدم بزرگه. یزید ابن اسحاق شعر ان هارون ابن حمزه قنوی که هر دوشو از بزرگانند، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الشفعة فی الدور، از امام سوال کردم درباره شفعه توی خانه ها. اشیء واجب لشریک و یعرض علی الجار فهو احق بها من غیره، آیا شفعه واجب است برای شریک؟ این واجبه یعنی ثابت ها، این واجب به معنی و واجب اصطلاحی نیست، این همون فیضا وجبت جنوبها یعنی فیضا ثبته. اشیء واجب لشریک یعنی آیا شفعه برای فقط شریک ثابت میشه؟ و یعرض علی الجار، یا اینکه شفعه بر همسایه هم عرضه میشود؟ فهو احق بها من غیره، پس اون شریک یا اون شفیع، اون شریک احق است بها، به اون دور، به اون خانه ها، من غیرهی، یعنی وقتی شما یه خونه رو شریکی دارید بدون اطلاع شریک فروختید، اون شریک احق است از دیگران، میتونه معاملتون رو فسخ کنه، برداره بر خودش. فقال امام علیه السلام فرمود الشفعتو فی البیوع اذا کان شریکن فهو احق بها بالثمن، فرمود که شفعه فقط توی بیعه و وقتی هم که یک کسی شریک باشه، یعنی همسایه حق شفعه ندارد. فهوه احق و بها، پس اون شریک احق است به اون دور. حالا تو وسایلش یه به سمن، توی این ای حدیث رو از کافی و از تهذیب هر دوتا نقل کرده ها، من اون دوتا رو نگاه کردم، اونو فهوه احق و بها من غیرهی به سمن. عجیب اینه که اصلا تو حتی نسخه بدل هم اینجا، یا با اینکه این وسایلوشی تسی هم شده، ولی اشاره نکردن که تو متن تهذیب تفاوت داره حدیث با اینجا. به هر حال این حدیث که صحیح و سند، اولا دلالت میکنه که شفع توی بیعه، بنابراین تو اجاره حق شفع نیست. اگر که دو نفر یه خونه رو اجاره کرده بودند، یعنی اجاره بین دو نفر، و یکی از این دو نفر سهم خودش را اجارهش را داد به شخص دیگری، اون مستأجر دیگر میتونه اجاره اینا رو فسخ بکنه یا نه؟ اگه این حدیث باشه جایز نیست، چون میفرماد که شفع فقط مال بیعه. اگرم کسی بگوید که شفع خلاف قاعده است، باز همینه دیگه، اگر خلاف قاعده است قدر متیقن شفع میشه بیع، در اجاره دیگه شفع نیست. ولی اگر که گفتیم شفع یه امر عقلاییه و تأسیس شرع هم نیست، اگر یه امر عقلایی بود ان کثیر من الخلطاء یبغی بعضهم علی بعض، معمولا شریک ها به هم ظلم میکنن، اگر اینجوری گفتیم اون موقع فرقی بین بیع و اجاره نیست. علت این که امام علیه السلام بیع را فرموده این که سوال درباره بیعه، یا علتش این بوده، یعنی سائل بیع و داره میپرسه، امامم اینو جواب داده، نه اینکه یعنی منحصر باشه. احتمال اینم هست که آدم بگوید کلمه بیع شامل اجاره هم می شود، توی من انداخته دیگه، گفتم که روایت، گفتم روایت درست نقل نکرده. اگر یادتون باشه اول مکاسب، همون صفحه اول کتاب البیع مکاسب، اونجا شیخ اینو فرمود که گاهی اجاره را بیع می گویند، اجاره بهش بی گفته می شود. خلاصه اگر یکی از این دو احتمال رو کسی ذکر کرد، اون موقع این کلمه بی شامل اجاره می شود. این حالا چی؟ نه اون خونه رو ده حق است به دور دیگه. بینید شفعه که یه شیء نیست، یه حقه، وقت نمیشه بگیم احق است به حق، ضمیر رو بزنیم به دور، به خانه که شیعه، احق است به اون شیعه، نه احق است به حق. البته حالا بعدن از این حدیثی استفاده اینجوری خواهم کرد که اصلا میشه خود شفعه رو بگیم یه نوع بیعه، خود شفعه ها، این شبیه این که تقسیم مال خودش یه نوع معامله است یا نه. فرض کنید مثلا یه خونه بین دو نفره، وقتی تقسیمش میکنند که این قسمتش مال شما این قسمتش مال من، این خود تقسیم یه نوع بیعه یا نه؟ یا تقسیمه، تقسیم رو بگیم تقسیم یا تقسیم رو بگیم بیعه، سمرش هم توی اینه که و خیار مجلس داره یا نداره. اگر کسی بگوید خود شفعه یه نوع بیعه، وقت این بحث پیش میاد که اگر شفعه خودش بیعه است، توی حق شفعه حق خیار مجلس پیش میاد یا نمیاد. این حال بعدم مطرح میکنیم. صلی الله علی محمد.